Bismillahirrahmanirrahim. Şerh-i Menzume Sefi 122 Sedr-i Nuhum. Ve emmel ilmu l-inai ellezî qablel icad fî meqamil kesreti fil vehde fehuve bin tebai kullil vücude fî vücude iz huve kullil vücud ve kulluhul vücud. بعد از اینکه بحث مصنف در علم فعلی تمام شد وارد بحث میشن در علم عنایی. و میفهمن که علم عنایی علم قبل از ایجاده. بعدم اشاره میکنن علمیست در مقام کثرت فعل وحده که باید اینا همه بیان بشند. گاهی دیدین که گفته می شود عنایت ازلی یا حتی اینطور تعبیر می شه این شخص را عنایت ازلی مثلا سلام علیکم براش مقدر کرده که این چنین باشد. زیاد خونده میشه شخصی که خیلی مهمه میگن که مورد عنایت ازلیه خداوند قرار گرفته. علم عنایی هم از همون ماده عنایته. عنایت رو وقتی میخوان ابن سینا توضیح بده در یکی از فصول کوتاه 97 شاید فصل 20 یادم نیست یا فصل 18 یا به کتاب ما صفحه 318 است. کتاب سه جلدی داریم اشارات. در اونجا یه فصلی ایشون داره فعل عنایه جلد سوم 97 میشه جلد سوم. اونجا میگه فعل عنایه، بعد عنایه رو تعریف میکنه. علم فعلی خداوند به نظام احسن که فاعل نظام احسن است بلا آلتن و قصدن و معینه. یعنی علمی که سازنده کل نظام احسن است بدون قصد، یعنی لازم نیست تخلل قصد. متکلمین در رد میکنه چون متکلمین میگن خدا قصد میکند اراده میکنه بعد میسازه. اون میگه بلا قصدن و بلا آلتن، یعنی میخواد بیان کنه که بلا آلتن ولا معین، میخواد بیان کنه که علم فعلی خدا با علم فعلی ما فرق میکنه. ما وقتی مهندسمون علم فعلی به بنا داره باید ابزار داشته باشه، مصالح داشته باشه، معین داشته باشه تا بتونه این خونه ای رو که در ذهنش تصویر کرده در خارج ایجاد کنه. ولی خداوند به این آلت و معین و مصالح و اینا احتیاج نداره، با همون علمش همه رو میسازه بدون استفاده از دیگری. عنایت اینطور معنا میکنه علم ازلی که عین ذات خداوند است و علم فعلی است و نظام احسن. فعلی یعنی سازنده. غیر از فعلی است که مرحوم سبزواری اینجا گفت، اونم به همین معنی سازنده است. ولی ابن سینا داره عنایت رو توضیح میده که همون علم عناییه. وقت اینطور بیان میکنه خداوند ذاتش علم است به ما عطا، نه دارای علم است. ذاتش علم است به ما عطا، منتها علم اجمالی. مثل آینه ای که تمام جهان رو نشون بده، ذاتش رو که نگاه میکنه همه جهان رو میابه. هنوز ذات جهانی هم یافت نشده، هنوز جهان یافت نشده. و این اسم این علم میذاره علم اجمالی. در علم نفس شفا این علم اجمالی رو کاملا توضیح میده، در خود شفا در الهیاتش و در اشارات بیان نمی کنه. اصلا اسمی از علم اجمالی نمیاره. به همین جهت کلام ابن سینا کاملا مفهوم نشده. خیلی ها برای ابن سینا اشکال کردن چون مرامشو نفهمیدن. ولی توی علم و نفس ایشون میگه علم اجمالی یعنی چی. حتی به ما هم در ما هم مثال میزنه که علم اجمالی ما چیست. علم اجمالی ما چیست؟ علم اجمالی خدا رو بیان میکنه. بعد میگه خداوند علاوه بر این علم اجمالی علم تفصیلی هم داره که اون صبر مرتسم است. صبر مرتسم رو نمیگه این ذات، میگه لازم ذات، ولی اون علم اجمالی میگه این ذات. اون علم اجمالی که ابن سینا میگه و توضیح چندانی در موردش نمیده همون علم ایناییه که الان میخوام بیانش کنم. ولی کلام ابن سینا رو من نمیخوام در اینجا توضیح بدم چون کلام ابن سینا اونچنان گویا نیست و مرحوم سبزواری هم تابع اون کلام نیست. کلام صدرا رو میخوام توضیح بدم که مرحوم سبزواری به کلمات صدرا در همین جای اشاره کرده. پس علم عنایی روشن شده، از همون ماده عنایته و علم ازلی خداست و عین ذات خداست. قبل از ایجادم هست، یعنی قبل از اینکه خلق شروع بشه این علم بوده، چون خدا قبل از خلق بوده. قبلا منظور قبل قطبیه نه قبل زمانی، چون خدا که در زمان نبوده، خلقت هم که در زمان شروع نکرده، تازه یکی از مخلوق ها زمانه. قبل از اینکه این مخلوق خلق بشه که اصلا زمانی نبوده که بگیم خداوند در زمان شروع کرده به خلق کردن. تقدم تقدم زمانی نیست، تقدم تقدم رتبیه. قبل از ایجاد یعنی قبل رتبی. خب حالا توجه کنید، میخوام وارد این بحث بشیم که علم عنایی خداوند رو توضیح بدیم. اول توضیحی رو که صدرا در مورد ذات خداوند میاره من باید عرض کنم. ایشون خداوند رو بسیط میدونه، بسیط محض، و بعد معتقده که بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی تمام موجودات جهان همه در خدا هستند. کلمه در همه و همه، کلمه در و کلمه همه رهزن نشه، مشکل درست نکنه تو ذهن شما، اینا رو توضیح میدم. نگید خدا ظرف است برای همه، پس ظرف است برای متکثرات. این ظاهر کلام ما مهمه، ولی با توضیحاتی که عرض میکنم این توهم باید گرفته بشه. خداوند حقایق همه اشیا رو دارد، نه رقایق رو. حقیقت وقتی تنزل میکنه، حالاتی که لازمه تنزلند همراهش میشند که اون حالات تو حقیقت نیست. مثلا ملاحظه کنید وقتی که ما یه مطلب عقلی رو تنزلش میدیم میاریم رو زبانمون، این همراه میشه با صوت. میاریم روی کاغذ همراه میشه با مرکب. اون مطلب عقلی ما این همراه ها رو نداره، این همراه ها لازمه تنزلند. وقتی شیئی از مرتبه بالا به مرتبه پایین تنزل میکنه، لازمه این تنزل همراه شدن با بعضی چیزاست. حالا من به صورت جمله معترضه از بس دارم میرم بیرون، به صورت جمله معترض عرض کنم، میگن که اگه شما میگید بین معلول و علت بد سنخیت باشه، خدا آیا جسم ساخته یا نساخته؟ شکی نیست جسم کسیه نساخته، خود خدا ساخته. پس سنخیت اختزا میکنه که خدا هم جسم باشه، این زیاد گفته میشه. اگر خداوند مرا که جسمم ساخته، پس باید خودش هم جسم باشه تا اینکه بتونه جسم رو بسازه طبق قاعده سنخیت. این جوابش خیلی راحته، این جسم لازمه یه تنزل منه. من اگر تنزل نمی کردم جسم نداشتم. تازه لازمه یه تنزل تو این مرتبه است. خداوند تنزل کرد تو اسماء و صفات جسم نیمد، تنزل کرد تو عالم عیان ثابت جسمی نبود، آمد تو عقول جسم نبود، آمد تو مثال جسم هست منتها جسم مثالی، آمد تو اینجا جسم عنصری. اینا خاصیت های تنزلاته، اینا رو به خدا لازم نیست داشته باشه. و حقیقت من وابسته به جسم من نیست، حقیقت من باید پیش خدا باشه، نه این خصوصیات تنزل که اینا خاصیت ها و لازمه های رقیقند، نه لازمه حقیقت. لازمه رقیقند یعنی وقتی که اون مطلب عقلی رقیق میشه، میشه همراه صوت. اون وجود عظیم وقتی چند بار رقیق میشه، میشه همراه جسم. اینا خصوصیت و لوازم رقائق هست، نباید انتظار داشته باشیم که اینا هم در خدا باشند. خب حقیقت ما باید در خدا باشه، نه ما که رقیق هستیم. ما در خدا نیستیم، ما حتی مع الله هم نیستیم، او با ماست. هو معکم، نه انتم معه. پس معیت یه طرفه است، معیت دو طرفه نیست. پس وقتی معیت نداریم چگونه در خدا باشیم که از معیت شدیدتره؟ بنابراین در خدا نیستیم، حقیقت ما در خدا هست. یعنی اون حقیقتی که اگر چند بار تنزل کنه میشه رقائقی که من و شماییم. اون حقیقتی در خدا هست که اگر تنزل کنه میشه من و شما. الان در زبان من مطالبی هست که حقیقتش تو عقل من هست، خودش تو عقل من نیست. این حرفو که من دارم میزنم خودشون تو عقل من نیستن، اینا تو مرتبه ظاهر منن، رقیق شده همون عقل منن. حقیقت اینها تو قوه عقل من هست، خود اینا نیست. بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی حقیقت اشیاست. و لیسه به شیء منها، هیچ کدوم از این اشیا خاص تو اونجا نیستن، چون اینا رقائقن. لیسه بشه ایمن، هیچکدوم از اینا نیست. خدا نه انسان، نه شجر، نه چیز دیگه، هیچکدوم از اینا نیست، ولی حقیقت اشیا هست. خب پس روشن شد که ما خدا رو حقیقت اشیا گرفتیم، ولی نه خود اشیا بگیریم، حقیقت اشیا. ولی اصلا حقیقت اشیا هست، این حقیقت. مگه چیزی دیگه غیر از او داریم؟ یعنی اینطور نیست که خدا یه حقیقت باشه، یه حقیقت هم بیرون باشه و خدا شبیه یا عین اون حقیقتی بیرونه باشه. نه، حقیقتش خودشه. بله دیگه، خدا تنزل پیدا میکنه، خدا تنزل پیدا میکنه. تنزلاتش در مرتبه اول میشه اسماء و صفات، مرتبه دوم میشه عیان ثابته، مرتبه سوم عقول، مرتبه چهارم مثال یا نفوس، مرتبه پنجم یا ششم ما. ما تنزلات چند بار رقیق شده هستیم. پس ببینید، یک حقیقت کل جهان تنزل کرد، تنزلاتش آیاتش هست، هیچ کدام از تنزلاتش خودش نیستند و خودش هم هیچ کدام از تنزلاتش نیستند. مطلب سخته، فقط گوش بدید. بله، شدیدترین موضوع تنزل پیدا کرده، رقایق شده. رقایق او نیستند، تنزل او هستند. او نیستند، ظهور او هستند. او نیستند، آیات او هستند. روشنید اینجا؟ خب حقایق اشیا اوست و بقیه ظهورات اونند، آیات اونند، تنزلات اونند، او را نشان میدهند، ولی او نیستند. تا اینجا روشن شد که خدا غیر از ماست، ولی غیر، نه اینکه کاملا جدای از ماست، بلکه حقیقت ماست، غیر به این معنا، نه غیر عزلی که تباین باشد که هیچ ارتباطی با ما نداشته باشه. او ارتباط خالقیت با ما داره، ما ارتباط مخلوقیت با او داریم. او ارتباط حقیقت بودن داره، ما ارتباط دقیقه بودن داریم. تا اینجا مطلب روشنه؟ پس خدا را حقیقت اشیا کردیم که اصلم او بود. این اشیا تنزل یافته او، رقیق شده او هستند. شما نمیتونید بگید این الفاظت همون مطلب عقلیت هستند، بلکه الفاظ من نشون میدن که من چی دارم تصور میکنم و پیش شما دارم میگم. الفاظ من آیتن بر اون معقول من، که من با این الفاظم دارم نشون میدم که معقولم چیه. این همه آیتن، اون نیستن. یعنی هیچ کدوم این الفاظ من اون مطلب عقلی من نیست، مطلب عقلی من سرچه خودش هست. حقیقت این مطلب، حقیقت این حرفایی که من میزنم، این تأکید دارم میکنم که اینا حرفا نشون نمیده که ما خداییم. خدا ما با خدا فرق داریم، ما آیتیم، ظهوریم، فقط نشون میدیم حاکی هستیم. همونطور که این الفاظ من داره اکبرت میکنه که تو عقل من چی داره میزنه. اما من قرار شد جواب ندم، عرض کردم اینجا جای صحبت کردن نیست، فقط گوش بدید همه چی روشن میشه. بعد که من مطلبم تموم شد سوال کنید. اینجا جای خطرناکیه. من اگه اجازه صحبت کردن بدم مسئول همه شما میشم. مطلب باید کاملا حل بشه. اینجا جای خیلی خطرناکه. بسیاری از عرفا که بهشون جهله صوفیه گفته میشه اینجا گیر کردن و اشتباه کردن، ما رو خالق گرفتن، گفتن ما هم خداییم. این مطلب برشون روشن نشده. عرض میکنم اینجا به همون صورت که من عرض میکنم توجه کنید، تا بعد که من مطلب رو تموم کردم هر چی دلتون خواست بگید. ولی این مطالبی که الان من دارم عرض میکنم کاملا با دقت، کاملا با دقت، با دقت گوش بدید. خب تا اینجا مسئله حل شد. این مسئله حل شد که خدا حقیقت ماست و یک حقیقت در جهان وجود دارد که اون یک حقیقت نشان دهنده ها و حاکیان زیاد دارد. خب الان یه مطلب دیگه باقی مونده و اونی که الان شما خدا رو حقایق جهان کردید، در حالی که خود حقیقت واحد است. تعدد رو چی کارش میکنید؟ تکثر رو چی کار میکنید؟ فرق گذاشتید بین ما و خدا به این که اون حقیقت است ما رقیقه، به اون که اون محکی است ما حاکی، او ذوالآیه و اصل است ما آیت. این فرق گذاشتید، کاری کردید که ما خدا نشیم، خدا ما نشه. ولی تکثر چطور حل میکنی؟ بسیط الحقیقه کل الاشیا، اشیا رو الان شما دارید میاره کلشون میارید اونجا. حقیقت انسان هست، حقیقت فلک هست، حقیقت ملک هست، این همه حقایق هست. اونجا تعدد درست میشه، تکثر درست میشه. اینه چطوری حل میکنی؟ الان ملاحظه کنید، من همین مطلب رو اگه بخوام توضیح بدم، همین مطلب چند جور عبارت ممکنه بیاره. یه بار از اون طرف شروع کنم به این طرف خط کنم، یه بار برعکس بدم، یه بار از دست راست بدم از دست چپ بیام، به انهای مختلف من میتونم مطلبی که تو ذهن دارم بیان کنم. منتها یه بار میبینید بیان ریاضیه، خوب فهمیده میشه، یه بار بیان در هم بر همه سخت فهمیده میشه. ولی بالاخره من میتونم به انهای مختلف این مطلب عقلیمو بیان کنم. آیا این اختلافاتی که در بیان من هست اون مطلب عقلی منو متکثر میکنه؟ یا مطلب عقلی من واحده، تنزلاتش متکثر هست؟ من یه مطلب عقلی دارم، اونو به انهای مختلف دارم بیان میکنم، بیانات مختلفن، اون مطلب عقلی من که مختلف نیست. اون واحده. به عبارت دیگر یه مشتهد ملکه اجتهاد داره، چند تا ملکه اجتهاد داره؟ یه دونه. چند تا مسئله تو رساله می نویسه؟ هزاران. از همون ملکه اجتهاد این همه مسائل در میاد که این مسائل از هم جدا تا تکثر دارن، تغایر دارن. پس یک حقیقت هست، نه حقایق هست. اونتا تنزلات دارد، تنزلاتش متعدد است، ولی خودش واحد است. پس نتیجه شد بسیط الحقیقه است. قرار شد که فقط من صحبت کنم.
خود یک حقیقت باید تنزل نده و تنزل ده
تمام بشه. امروز من میخوام متکلم وحده باشم. امروز من دیگه تصمیم گرفتم اینطوری باشم. حالا یه روز شما من اجازه بدید. پس شد یک حقیقت. ببینید من تکرارم دارم میکنم، اینجا تکرارشم لازم. شد یک حقیقت دارای رقایق متکثره. نشد حقایق متکثره و دارای رقایق متکثره، این نشد، بلکه یک حقیقت شد با رقایق متکثره. پس تکثر میاد تو رقایق، تو خود حقیقت وحدته. بنابراین بسیط هست نه متکثر. بسیط الحقیقت کل نشد. خب حقایق اشیا چی هست؟ تا اینجا روشن شد. پس ما تونستیم حقیقت اشیا رو عبارت بدیم از خدا و تونستیم در اونجا تکثر رو نفی کنیم. حالا حقیقت اشیا چیه؟ اشیا همه حقیقتشون وجودشونه، بنابر اصالت وجود. حقیقت همه اشیا وجوده. پس اگر حقیقت اشیا رو بخواید ببرید بالا، می شود یک وجود شدید. این وجودهای ضعیف که محتاجند و وابسته، وقتی که حقیقتشون رو ملاحظه کنی میشه یک وجود غنی غیر وابسته. بعد تنزلات وابستن به اون، تنزلات همه وابستن به اون وجود شدید که ما اسمشون زیرین وجود واجب. پس حقیقت واجب تالا یک وجود بسیطه، کل وجودات هست و کلهو وجودان. عبارت سبزاری دارم توضیح میدم. کل وجودات هست، یعنی همه وجودات حقیقتشون اونجاست. و کلهو وجود، ماهیت نداره، همش وجوده، یه وجود صرف. حالا وجود صرف هم روشن شده این چی؟ که میدونی لایت حسن نبالایت شده. خداوند وجود صرف است و در نهایت شدت، نهایت یعنی بی‌نهایتی که اسمشو میزنیم وجود به. یک وجودیست این وجود به. یک وجودیست این وجود به. خب الان روشن شد که خداوند این چنین است. اون وجود چیست نمیدونیم. مگه وجود خودمونو میشناسیم؟ وجود خودمونه که چند درجه رقیق شده نمیشناسیم. انتظار داریم اون وجود که بی نهایت نورانیست و هیچ قوه ادراکی در مقابل او تاب نمیاره، انتظار داریم او رو بشناسیم. او هم قابل شناخت نیست. قابل شناخت است فقط برای خودش، برای هیچ موجودی قابل شناخت نیست، حتی برای عقول عالیه. و لذا در روایت داریم که عقول عالی هم جستجو میکنن خدا را، همونطور که شما جستجو میکنید. اونها هم نمییابن همونطور که شما نمییابید. فقط خود خدا به خودش عالمه، ولی هر کسی از دریچه وجود خودش خدا رو میبینه. خدا رو به طور کنه و کامل هیچی نمیتونه ببینه جز خودش. خب حالا این خداوندی که چنین است، به خودش نگاه میکنه، نه نگاه میکنه، نگاه کرده از اول، از اول علم به خودش داره، نه علم به خودش پیدا میکنه، علم به خودش داره. خودش چیه؟ حقیقت همه اشیاست. حقیقت همه اشیاست. قبل از اینکه رقایق پیدا بشن حقیقت حاضر پیش خودش. اگر حقیقت پیش خودشه اشیا رو میدونه بهتر از اون که خود اشیا خودشونه میشناسند. او همه رو میشناسه، چون حقیقت رو داره میشناسه. ما رقیقه هستیم، بر فرض خودمون نوشتیم رقیقه رو شناختیم، او داره حقیقت رو میشناسه، پس بهتر از ما رو میشناسه. اقرب الینا من حبل الورید هم هست، چون کاملا همه چی پیششه، حقیقت پیششه. خب مگه رقیقه رو میشناسم؟ او که حقیقت رو داره میشناسه، پس بهتر از من رو میشناسه. بنابراین قبل از اینکه موجودات بیاند، قبل از ایجاد، خدا به خودش عالمه، و چون خودش کل موجودات هست، به این بیانی که گفتم، پس به کل موجودات عالمه، حتی هنوز ایجادم شروع نشده. علم اجمالی دارد به اشیا، علم به خودش دارد، همین علم به خودش، نه علم دیگر، همین علم به خودش، علم اجمالی به خودش هست، در عین کشف تفصیلی. اشتباه گفتم به خودش، علم اجمالی به اشیا، علم به خودش، علم حضوری به خودش، علم اجمالی به اشیا است در عین کشف تفصیلی. یعنی مجتهد علم اجمالی به مسائل داره، وقتی که ملکه اشتها تو زنشه علم اجمالی مسائل داره، برای کشف تفصیلی نداره. باید بشینه دونه دونه استخراج کنه، استنباط کنه تا کشف تفصیلی درست بشه. برای خدا دیگه استنباط لازم نیست، همون وقتی که علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی است، احتیاج به استنباط و زحمت کشیدن نیست. ولی مجتهد علم اجمالی دارد به مسائل، نه در عین کشف تفصیلی. کشف تفصیلی چراست؟ خداوند علم اجمالی به کل ما عدا دارد، با همون علمی که به خودش داره، در عین کشف تفصیلی. مطلب روشن شد؟ دیگه تقریبا حدود سقور رو من بستم دیگه، شبهه انشالله پیش نمیاد. اگر کاملا دقت شده باشه، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به ما ادا کاملا تبیین شد، مقدماتش هم گفته شد. حالا سوالی دارید بفرمایید.
کشف تفصیلی من
به چی تعلق میگیره؟ به ذاتش و به اشیا. علم به ذاتش دارد، این علم به ذات هم علم به ذات هست، هم علم اجمالی به ما عداست، هم در عین کشف تفصیلی ما عدا. اجمال خود به خودش که علم داره دیگه، تفصیل و اجمال معنی نداره، به خودش عالم علم حضوری. این علم به خودش علم اجمالی است به تمام اشیا، که این علم اجمالی در عین اجمالی بودن تفصیلی هم هست.
نحوه تنزلش چطور؟
اگر این رو ما میدونستیم که خیلی چیز برام حل بود. الان من دارم مطلب عقلی رو از ذهن خودم تنزل میدم به زبان خودم، میدونم چی کار دارم میکنم یا طبق خلقتی که خدا داره عمل میکنم؟ من چی میدونم تنزل چیه؟ تنزلی که خودم دارم انجام میدم نمیدونم چیه. وقت نحوه تنزل خدا به این اشیاء که هیچی نمیدونه، فقط خودش میدونه. خودش هم میگه من وقتی خواستم خلق کنم هیچ کدوم از شما رو شاهد نگرفتم. خب وقتی شاهد نگرفتم من چگونه بدونم تنزل کرده؟ او که خودش میگه من شما رو شاهد نگرفتم. نحوه خلق من اصلا نمیدونید. خود ما داریم الان خلق میکنیم، من دارم الفاظ خلق میکنم، ازم بپرسیم چی کار داری میکنی؟ میگم نمیدونم، اینطوری ساخته شدم دارم عمل میکنم. هیچ وقت تنزلات معلوم نیست. نحوه تنزل، کیفیت تنزل، کیفیت سرایان وجود که قبلا میگفتیم، اینه چیش برای ما معلوم نیست. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. همین هم که داریم حرف میزنیم مفاهیمش برام روشنه، واقعیتش هیچ چیز معلوم نیست. نکنید این کارو. نه خیر، این رقیقه ها رو نبرید در ذات، اون حقیقت رو بگید تنزل میکنه. رقیقه نبرید بالا، رقیقه ما رو بالا نبرید، بکنیدش حقیقت. بلکه خداوند رو حقیقت واحد بگیرید، تنزلات برش درست کنید، نه تنزلات رو ببرید بالا. تنزلات رو ببرید بالا نتیجهش همون خواهد شد، ولی وقتی شما این کار رو میکنید، تکسری که تو رقایق هست باید پاکش کنید. از اول این کار نکنید، از اول بیاید خدا رو حقیقت واحد بگیرید، تنزلاتش رو تردید کنید. مشکلم حل نمیشه، یعنی همون شما انتظار دارید که تنزل من براتون توضیح بدم. عرض میکنم تنزل من خودم نمیفهم چه داره برای شما توضیح بدم. هیچ کنم از ما نمیفهمی نه به تنزل، ولی داریم عمل میکنیم، نمونه شو داریم. ما برای خدا مثل نداریم ولی مثال داریم، ما نمونه داریم، هر خدا رو با این نمونه ها میخوام بشناسیم، چون اینا حاکی هم دیگه آیت هم، آیت یعنی نمونه، ما با آیت ها میخوام خدا رو بشناسیم در حد توانایی، ولی خدا بیش از این که از طریق آیت شناخته بشه شناخته نمیشه، ما داریم با آیت ها میشناسیم. تنزل داریم، نظیرش خودمون داریم، نظیرش یعنی نمونهش، نه نظیر یعنی مثل، که خدا مثل نداره، مثال داره. خب الان ملاحظه کردی که خداوند وجود بحت است، وجود خالص است، وجود شدید است که حقیقت تمام وجوداته، یا بفرمایید حقیقت وجود منبسطه، که اگر حقیقت وجود منبسط باشه، وجود منبسط هم که در همه عالم پخشه، میشه حقیقت همه وجودات عالم، و اون وجود منبسط رقیقه است. منتها این رقیقه رو چند بار باید تنزلش بدن، یه بار میشه وجود عقل، یه بار میشه وجود نفس، آخر سرش میشه وجود من و شما. همه وجود منبسطه، وجود منبسط تنزل داده نمیشه، یعنی خودش میاد، منتها اون مراتب داره، وجود منبسط مراتب داره. اما مرتبه عقلشو دیگه من نمیرم، مرتبه مادیشو من میرم، مرتبه عقلشو مالو خوره. حالا وجود منبسط به عنوان جمله معترضه هم من کاری بهش نداشتم. آیا میشود تکثرات رو در یه جا جمع کرد؟ حالا من نمونه نشون دادم، دیدیم میشه دیگه، این نحوه های مختلف بیانی که من میتونم از یه عبارت، از یه مطلب داشته باشم، همه رو تونستم تو مطلب عقلی جمع کنم. این مسائل چند هزار تایی رو که تو رساله نوشته میتونه همه رو تو ملکه اشتا جمع کنم. یه مثال دیگه بزنم، با چشمتون میبینید، با چشمتون میبینید ولی نمیشنوید، با گوشتون میشنوید ولی نمیبینید، با لامسه گرما و سرما رو حس میکنید ولی گرما و سرما رو نمیبینید، یا با لامسه تون چیزی نمیبینید، چیزی نمیشنوید. پنج تا قوه دارید جدا، هر کدوم کاری انجام میدن. بعد یه قوه خیال دارید، یک قوه است، هم میبینه هم میشنوه، هم لمس میکنه هم میچشه، هم میبوید. بوی رو سابق شما به مشامتون خورده، الان تو تخیلتون حاضرش میکنید، طعمی رو چشیدید، همین الان تو طعمم حاضر میکنه، چیزی رو دیدید، چیزی صدایی شنیدید، چیزی لمس کردید، همه تو تخیل حاضره. یه دونه قوه است به نام تخیل، هر پشت کار داره انجام میده. چرا؟ چون یه ذره مجرد شد، اون حواس ما مجرد هستن اما با ماده ارتباط دارن، یه ذره مجرد ترشو میکنیم، پنجتاشو میشن یکی. اگر بیشتر مجرد کنید میشه عقل، گذشته از این که پنج تا رو درک میکنه، کلی پنج تا رو درک میکنه، کلی و جزئی هم رو درک میکنه. هر چی به سمت تجرد برید، تعهد بیشتر میشه، تعهد با الفا نه تعهد با این، هر چی به سمت تجرد برید تعهد بیشتر میشه، یعنی وحدت قلیستر میشه. هر چی به سمت مادیت بیان تشسر بیشتر میشه. مثلا عقل ملاحظه کنید، یه عقل فعاله، یه دونه است، این همه تنزلات داره، تمام موجودات عالم کون و فساد میگن تنزل اونه، یک موجود این همه تنزل. چرا؟ چون تجرد داره. این هر چی مجردتر باشه، تعهد با الفش یعنی وحدتش قلیستر میشه، تکسرش کمتر میشه، هر چی مادی تر بشه تکسرش بیشتر میشه. خب الان ملاحظه کنید، یه بار تنزلات رو گفتن که تنزلات کثیرن، اون اصل متنزل کثیر نیست. یه بار موجودات مادی رو گفتن که تکثر اینجا هست، وقتی مجردش کنی تکثر از بین میره، تکثر تبدیل میشه به تعهد، تعهد با الف. این مثالا رو گفتم، توضیحات عرض کردم، تمام اینها راکوشا هستن. حالا میخوام علم عنایی رو توضیح بدم. علم عنایی همین است که الان عرض کردیم، علم خداوند به خودش، که علم به موجودات قبل از ایجاد موجودات هست، هم علم اجمالی است هم در این چشم تفصیلی. سببش چی؟ سببش اینه که کل موجودات اونجا هستند، کل موجودات تو ذات هستند، بودنشون تو ذات رو توضیح دادم، اشتباه نگیرید، کل موجودات اونجا هستن. پس هو کل الوجود یه مطلب و کل هول وجود دو مطلب، چون ماهیت چه نداره، فقط وجود خالیه. پس هو کل الوجود، اگر کل الوجود است پس وقتی علم به خودش دارد به کل وجودم که در جهان خارج بعدن میخواد بیاد عالمه. پس قبل از ایجاد علم داره، این علم علم عنایی قبل از ایجاد ازلی، تغییرم نمی کنه، زائلم نمیشه. علم فعلی هم کاری کردیم که ازلی باشد تغییر نکند، این تازه علم عناییه، این که دیگه به طریق اولا معلومه تغییر نمی کنه و ازلی هم هست. خب حالا باید توضیح بدم که این علم فعلی با اون علم عنایی دوتا نیست، اگرچه دو مرتبه است. با همین بیان اگرچه دو مرتبه است توضیحش هم آمد، ولی بیش از این باید توضیح داده بشه، ظاهرا وقت اجازه نمیده که من بیش از این توضیح بدم، ولی بالاخره معلوم شد، علم عنایی روشن شد. علم عنایی که ابن سینا میگفت بهش اشاره کردم ولی دیگه توضیحش ندادم، علم عنایی که صدرا میگفت و مرحوم سبزواری هم همون رو داره اینجا مطرح میکنه، اون رو هم توضیح دادم، توضیح بیشترش هم در باب علم باید مطرح بشه، ولی خب سعی کردم کامل بگم، اگرچه مختصر گفتم ولی کامل گفتم. مرحوم سبزواری یه تعبیری دیگه هم داره، میگه الکثرت فی الوحدت، الکثرت فی الوحدت. الان با بیان من روشن شد دیگه، کل این رقائق در اون واحد هستند و اون واحد کل این رقائق هست، منتها نه با حدود این رقائق، حدود و مرزهایی که بین ماست، تعیناتی که بین ماست، اون رو اونجا نیست. اصل وجود اونجاست، اونم حقیقت وجود، تعینات نه. لیس به شیء منها بسیط الحقیقه، کل الاشیا یعنی کل موجودات رو جمع کرده، اما لیس به شیء منها یعنی هیچ یک از تعینات رو نداره، هیچ نه انسان است، نه شجر است، نه فلک است، نه ملک، هیچ کدوم تعینات رو نداره، ولی کل اینها است، یعنی حقیقت همین است. از بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها هم نشون داد که کثرت در وحدته، هم نشون داد که حقیقت همه اشیاست، نشون داد که بسیطه، نشون داد که اگر خودشون ببیند همه رو دیده قبل از این که همه بیان، چون حقیقت همه پیش خودشه، حقیقت هم که رقیقه رو بهتر از خود رقیقت نشون میده، پس همه رو بهتر از خودشون میشنسه. صفحه 122 است، این سطر نهم. و عمل علم الانایی الذی قبل از ایجاد، علم انایی که قبل از ایجاده، چه اینه به توضیح داده شد، فی مقام کثرت فی الوحده، در مقام کثرت فی الوحده که همه رقائق در اون حقیقت واحده جمعن، منتها جمع شدن رو توضیح دادم، نه جمع بشن با حدود و تعینات خودشون، جمعن یعنی حقیقتشون اونجاست. فهو این علم عنایی به این است که منتوی شود، پیچیده شود. انتوا، کلمه انتوا که میاد تفصیل از بین میره، تعدد تکثر از بین میره. وقتی میگه که نیومنت و سماکتای سجل، دیگه هفت آسمان اینا نیست، اون تکثر از بین رفته است. انتوا یعنی از بین بردن کثرت. به انتوا کل الوجود فی وجودهی، همه وجودهای کثیره در وجود او منتوی میشن. چجوره منتوی میشن؟ حدودشون گرفته میشه، تعیناتشون گرفته میشه، تازه همه وجودها منتوی میشن تو وجود منبسط، نه تازه تو خدا، تو اونجا منتوی میشن، بعد اون وقت این وجود منبسط هم حقیقتش در خداست. از هو کل الوجود، اینم روشن شد، خدا کل وجود، یعنی کل وجودات جهان رو جمع کنی میبری توی وجود منبسط، وجود منبسط میشه کل الوجود، خدا میشه حقیقت همین کل الوجود، پس خدا خودم کل الوجود هست و کل هول وجود. کله هل وجود یعنی کل خدا هم وجود خدا که مشتمل ماهیت نیست که بگیم مرکب است از ماهیت و وجود، همون وجود است که حقیقت همه وجود است. پس هم همه وجودات رو دارد، هم فقط وجود است، چیزی دیگه نیست، ماهیتی همراهش نیست که مرکب باشه. بعد و کل الماهیات لوازم و اسمایی رو بزنیم به جلسه بعد، شاید انشالله بتونیم مقالطه در جلسه بعد تمومش کنیم.